بسم الله الرحمن الرحيم. بیانی را که مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف ذکر فرمودند، علاوه بر اشکالاتی که دیروز ملاحظه فرمودید، یکی دو تا اشکال بنیادی و اساسی به این فرمایش وارده. اشکال اول این است که ما تمایز علوم را که بحث می کنیم، این برای چه هدفی هست و چه غرضی را تأمین می کنه؟ ما که نشسته این مسائل علم مثلا اصول را از علم فقه یا فلسفه جدا بکنیم و ضابطه و ملاک برای تمایز بیان بکنیم، در حقیقت این چه فائده ای برش ترتب پیدا می کند؟ اگر این معنا مسلم باشه که مثلا اصول هزار مسئله داره، هزار مسئله مشخص، فقه هم هزار مسئله مشخص دیگر داره، حالا تمایز بین اینها به چیه؟ به هر چه میخواد باش، ما در مسئله تردیدی نداریم و نقطه ابهامی برای ما وجود نداره. میدونیم فقه هزار مسئله مشخص داره، اصول هم ها کذا، هر مسئله ای رو باید به لیستش مراجعه کنیم. اگر در لیست مسائل فقهی بود مسئلتون فقهیه، اگر در لیست مسائل اصولی بود مسئلتون اصولیه. آیا بحث در تمایز علوم صرفاً یک بحث علمیه، ولو اینکه هیچ مشکلی رو نمیخوایم حل بکنه و هیچ نقطه ابهامی رو برطرف بکنه، یا اینکه نه، این یک اثر عملی چه بسا برش مرتب میشود؟ به عبارت دیگر، ما تمایز علوم رو برای این میخواییم که اگر با یک مسئله مشکوکه برخورد کردیم که شک داشتیم که آیا این جزء فلان علم است یا جزء فلان علم، بیاریمش روی ضابطه تمایز. از راه ضابطه تمایز به دست بیاریم که این مسئله جزء مسائل علم فقه یا جزء مسائل علم اصوله. مثلا در باب استصحاب، حالا از باب مثال عرض می کنم، اگر ما تردید کردیم که آیا مسئله استصحاب که عبارتون اخرای از لا تنقض الیقین به شک، این مسئلتون فقهیه مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر لقائل ان یقول، که چه فرق میکنه بین این دوتا؟ یه روایت میگه کل شیء طاهرون حتی تعلم انه قذر، یه روایت هم میگه لا تنقض الیقین به شک. یا اینکه مسئله اصولی است و در علم اصول باید بحث بشه و نه تنها جای بحثش فرق میکنه بلکه اثر عملی هم امکان داره که برش ترتب پیدا بکنه. مثلا اگر کسی گفتش که تقلید فرضاً تنها در مسائل فقهیه جریان داره اما در مسائل اصولیه علم اصول مثلا جای تقلید نیست، خب اینجا ثمره پیدا میکنه که استصحاب اگر یک مسئله فقهیه شد یترتب علیها جواز و تقلید، و اگر یک مسئله اصولیه شد لا یجری فیها جواز و تقلید، که در نتیجه مسئله تمایز علوم و ضابطه تمایز رو ما برا خاطر به دست آوردن وضع مسئله مشکوکه لازم داریم. یعنی باید مسئله استصحاب رو بگذاریم وسط، ببینیم آیا ضابطه مسائل اصولیه برش تطبیق میکنه، جزء مسائل علم اصول بشناسیم، و اگر ضابطه مسائل فقهیه برش تطبیق میکند جزء مسائل فقه بدانیم. پس این بحثی را که ما به نام تمایز علوم مطرح می کنیم این یه بحثی نیست که صرفاً جنبه علمی داشته باشه، فقط می خواهیم ببینیم این هزار تا مسئله اصولیه از هزار تا مسئله فقهیه با اینکه هر دو وضعشون مشخصه، این هزار تا مسئله داره اینم هزار تا مسئله داره، میخواییم ببینیم که تمایز اینها به چیه. اینه مسئله تمایزی که ما روش بحث میکنیم، یا اینکه نه تمایز علوم رو به عنوان یک ضابطه میخواییم در مورد مسائل مشکوکه ازش استفاده کنیم. مثلا اونی که تمایز رو به تمایز اقراض میدونه اگر به یه مسئله برخورد کردیم بفهمیم ببینیم غرض چیه. اگر غرض مربوط به علم مثلا نحوه بگیم این مربوط به علم نحوه این مسئله، اگر غرض مربوط به علم دیگره جزء اون علم بشناسیم. در حقیقت تمایز علوم بحثش برای استکشاف حال مسئله مشکوک است و اینکه ببینیم این مسئله مشکوکه فی ای علم داخلون، در کدام علم دخالت داره و باید در اونجا مطرح بشه. و عرض کردیم که بسا ثمرات عملی هم بر این ترتب پیدا میکنه و ثمره فقهی برش بار میشود. خب حالا اگر تمایز علوم برای این هدف بود، اینجا ما سوالی داریم. خوب دقت بفرمایید. بعد از اینکه یک توضیحی هم باید در باره کلام ایشون مقدمتاً عرض بکنم، یعنی ولو اینکه شاید توضیح واضح باشه لکن تذکرش لازمه، و اون این است که مرحوم آقای بروجردی که تمایز رو به تمایز جامع محمولات می دانند، آیا مقصودشون از این محمولات چقدر محمولاته؟ 150 محمولات، 190 محمولات، یا 100% محمولات؟ وقتی که تمایز رو به تمایز جامع محمولات می دانند، این خب به حسب ظاهر مراد ایشون جامعه بین محمولات تمامی مسائل، یعنی مسائل علم را تمامش رو ما ردیف هم قرار دادیم و کنار هم چیدیم و یک جامعی بین این محمولات 100% مسائل علم پیدا کردیم، و اون جامع رو به عنوان وجه امتیاز این علم معرفی میکنیم. خب حالا این سوال پیش میاد، خوب دقت بفرمایید. سوال اینه که شما از طرفی تمایز رو به تمایز جامع محمولات، یعنی همه محمولات مسائل علم میدانید، از طرفی هم میگید که اونم علل قاعده است، تمایز برای استکشاف حال مسئله مشکوک است، یعنی از راه وجه تمایز میخواییم حال مسئله مشکوک رو به دست بیاریم که حل هازا من جملت علم نحو ام خارج عن علم نحو. خیلی خوب، حالا ما فرض میکنیم در باب علم نحو ما 1000 مسئله روشن داریم، 10 مسئله مشکوک داریم که نمیدونیم این 10 مسئله مشکوک آیا در ردیف این 1000 جزء مسائل علم نحو هست یا جزء مسائل علم نحو نیست. شما می‌فرمایید بیا ما رو شما رو راهنمایی کنیم. اگر عرض می‌شود که جامع بین محمولات مسائل در این 10 وجود داشت، بدانید که این مسائل نحویه و الا فلا. میگیم خب جامع رو شما از کجا به دست آوردید؟ جامع بین چند تا مسئله رو به دست آوردید؟ بین هزار مسئله یا 1010 مسئله؟ کدام یکی از این هاست؟ شما که الان جامع بین محمولات رو به عنوان معیار و به عنوان مشخص مطرح می کنید، آیا این 10 مسئله مشکوکه در تشکیل جامع نقش داشتند یا نه؟ سوال. اگر بفرمایید نقش داشتند، میگیم از کجا شما فهمیدید که اینا جزء علم نحوند تا در تشکیل جامع اینها نقش داشته باشند؟ از کجا برای شما روشن شد؟ شما که در برابر این 10 مسئله با شک مواجهید، نمیدونید که اینها جزء مسائل علم نحو هست یا نه؟ اینها اگر در تشکیل جامع دخالت دارند، یعنی جامع بین 1010 مسئله رو شما معیار قرار دادید، خب اگر جامع بین 1010 مسئله رو معیار قرار دادید، پس اولا برای شما قبلا مشخص شده که اینها جزء مسائل علم نحوه، و ثانیاً دیگه فرض شک که از راه جامع بخواید یک نقطه ابهامی رو برطرف کنید برای شما باقی نمیماند. و اگر اینها در تشکیل جامع نقش نداشته باشند، جامع رو بین 1000 تا شما قرار دادید، جواب ثبت العرش ثم انقش، اول ثابت کنید که 1000 تا تمامی مسائل علم نحوه، بعد جامع بین این 1000 تا رو در نظر بگیرید. و اگر قبلا این معنا برای شما ثابت شده، دیگه تمایز رو برای چی لازم دارید؟ دیگه با تمایز چه نقطه ابهامی رو میخواهید برطرف بکنید؟ این یک اشکال غیر قابل دفعه به مرحوم آقای بروجردی که شما جامع رو چجوری فرض میکنید؟ دو شق بیشتر نداره، یا جامع بین 1000 تا یا جامع بین 1010 تا، دیگه شق ثالثی در اینجا ما نمیتونیم تصور بکنیم. هر دو فرضش اشکال داره. جامع بین 1000 تا از کجا فهمیدید که تمام مسائل علم نحو رو 1000 مسئله تشکیل میده؟ و اگر بفرمایید ما قبلا فهمیدیم، پس دیگه مسئله تمایز رو برای چی شما احتیاج دارید؟ تمایز برای استکشاف حال مسئله مشکوک است. اگر شما بگید ما فهمیدیم که علم نحو 1000 تا مسئله بیشتر نداره و جامع رو بین این 1000 تا ما قرار دادیم، پس از اول فهمیدید که این 10 تا خارج از مسائل علم نحوه، در حالی که فرض ما فرض تردیده، یعنی از اول نمیدونیم مسئله چجوریه که آیا این 10 تا جزء مسائل علم نحو هست یا نه. و اگر بفرمایید جامع رو بین 1010 تا قرار میدیم، میگیم آوردن این 10 تا روی چه حسابی بوده؟ میدونستید جزء مسائل علم نحوه یا شک داشتید؟ اگر میدونستید جزء مسائل علم نحوه، پس باز تمایز دیگه هدف و اثری برش مترتب نمی شود. و اگر نمی دونستید که جزء مسائل علم نحوه اون جامعی که شما می فرمایید موجب تمایزه، جامع بین محمولات مسائل علم نحوه، نه جامع بین محمولات و چیزی که یا میدونید خارج از مسائل علم نحوه و یا شک دارید که داخل در مسائل هست یا نه. و به عبارت دیگر اینجا یک تقریبا شبه دوری در کلام ایشون پیدا میشه، برای خاطر این که شما میخواهید وضع این ده مسئله مشکوکه را از راه جامع بین محمولات مسائل علم کشف بکنید. پس در حقیقت اول باید جامع بین محمولات روشن بشه، معیار تمایز در اختیار قرار بگیره، بعد وضع این ده مسئله مشکوک روشن بشه. پس روشن شدن وضع این ده مسئله مشکوک متوقف است بر به دست آوردن جامع بین محمولات تمام مسائل علم نحو، در حالی که عکسش هم هست. اگر شما بخواید جامع بین محمولات تمام مسائل علم نحو رو به دست بیارید، این متوقف بر روشن شدن وضع این ده تا مسئله است. برای اینکه اگر این ده تا مسئله جزء مسائل باشه، باید جامع بین 1010 تا درست کنید، و اگر نباشه جامع بین 1000 تا درست کنید. پس روشن شدن وضع این ده تا مسئله به فرمایش جناب عالی متوقفه بر جامع بین محمولات مسائل 100% علم نحوه، در حالی که جامع بین محمولات 100% مسائلم توقف داره بر روشن شدن وضع این ده تا مسئله. و الا اگر وضع این ده تا برای شما روشن نشه و شما بیایید یه جامع بین 1000 تا درست بکنید، اگر از شما سوال کردن که آیا این جامع بین 1000 تا تمام مسائل علم نحو رو زیر پوشش قرار داده یا نه، شما چه جوابی میتونید بدید؟ راست میگه، از چیزایی که آدم خوبه، آقای علامه انصافا علامه است، از چیزایی که آدم همیشه گم و گور میکنه طریقیت و موضوعیته. چه ربطی به اینجا داره آقای علامه؟ حالا صبر کنید، این اشکال با آخوند وارد نیست. حالا عرض میکنه این اشکال به اجازه بفرمایید، این اشکال به مشهور هم وارده، این همین اشکال که به مرحوم آقای بروجردی وارده به مشهور هم وارده. چرا؟ روی همون معنای معروفی که ما از کلام مشهور کردیم، مشهور از یک طرف میگوید که تمایز علوم به تمایز موضوعات، که مقصودش از موضوعات همون موضوع علم بود که عرض کردیم. از طرف دیگر میپرسیم که موضوع علم با موضوعات مسائل چه ارتباط و نسبتی داره؟ همونطوری که مرحوم آقای آخوند در همین سطور اولیه کفایه فرمودند، اینا جواب میدن که موضوع علم جامع بین موضوعات مسائل علمه و نسبتش کلی و مصادیق و طبیعی و افراده، اما همه مصادیق و موضوعات مسائل رو شامل میشه. خب اینجا ما میاییم همین سوال رو از مشهور میکنیم. به مشهور میگیم که خب بسم الله، این موضوعی که شما درست کردید، این جامعه بین موضوعات مسائلی رو که درست کردید و اسمش رو موضوع علم گذاشتید، آیا همه موضوعات مسائل علم رو در نظر گرفتید یا 190ش رو در نظر گرفتید؟ اینا مجبورن که در مقام جواب بگن 100%. ما تمامی موضوعات مسائل رو ملاحظه کردیم و یک جامعی بین موضوعات مسائل قرار دادیم، اسمشو موضوع علم گذاشتیم و تمایز علوم رو هم به تمایز همین موضوع ما عنوان می کنیم و مطرح می کنیم. می گیم خیلی خوب، شما تمایز رو برای چی می خواهید؟ تمایز رو برای استکشاف حال مسائل مشکوکه لازم دارید. تمایز رو می خواهید برای اینکه به دست بیارید که این 10 مسئله مشکوکه آیا داخل در مسائل علم نحو هست یا نیست، برای این لازم دارید. خب شما که جامعه بین موضوعات مسائل درست کردید، آیا موضوعات این 10 مسئله در تشکیل جامعه سهم و نقشی دارن یا ندارن؟ سوال. این 10 مسئله مشکوکه ای که هم موضوع داره و هم محمول و شما میخواهید جامعه بین موضوعات مسائل درست بکنید، آیا این 10 مسئله، سوال از مشهور اینه که آیا موضوعات این 10 مسئله در تشکیل جامعی که شما اسمش رو موضوع علم میگذارید آیا دخالت داره یا نداره؟ سوال. اگر بگید دخالت داره، میگیم پس معلوم میشه قبلا برای شما روشن شده که اینها جزء مسائل علم نحوه، و الا اگر روشن نشده باشه چرا این 10 موضوع رو هم در تشکیل جامعه شما براش حساب باز کردید؟ لابد قبلا براتون روشن شده مسئله. اگر قبلا روشن شده دیگه تمایز به تمایز موضوعه چه اثری برش بار میشه؟ قبلا روشن بوده که این 10 هم جزء مسائل علم نحوه، موضوعاتش هم در تشکیل جامعه موضوع دخالت داشته و موضوع علم یک کلیه طبیعیه که 10 موضوع این مسائل رو هم شامل میشه. و اگر بفرمایید نقش نداشته، میگیم خب از کجا شما میدونستید که اینها جزء مسائل علم نحو نیست که این رو در تشکیل جامعه براش حسابی باز نکردید؟ اگر بگید میدونیم باز حرفی نیست، پس دیگه تمایز رو برای استکشاف حال مسئله مشکوکه نمیخواید ازش استفاده بکنید. شما قبلا میدونستید که این 10 جزء مسائل علم نحو نیست و جامع رو بین موضوعات اون 1000 مسئله فرض کردید. اگرم تردید داشتید و حالا هم دارید، کما اینکه قاعده مسئله اینه، خب میگیم کو جامعه بین موضوعات همه مسائل تا ببینیم بر این تطبیق میکند یا نه. ثبت العرش ثم انقش، جامعه بدید ببینیم کدومه، جامعه بین هزار تاست، جامعه بین هزار و ده تاست، مردد بین این هاست. شما جامعه روشنی ندارید که به عنوان معیار تمایز و ضابطه تمایز ازش استفاده بکنید. لذا همین اشکالی که به مرحوم آقای بروجردی وارده، این اشکال هم به مشهور وارده و به نظر میاد که این اشکال به هیچ وجه قابل دفع و قابل جواب نیست. و اما اجازه بده، و اما اینکه گفتن این اشکال به مرحوم آقای آخوندم که تمایز رو به تمایز اقراض میدونه وارده، نه، این اشکال به ایشون وارد نیست، برای اینکه در غرض دیگه فرق نمی کند که 10 تا مسئله باشه یا 50 تا مسئله باشه یا 1000 تا مسئله باشه. اونجا مسئله جامعه بین محمولات در کلام مرحوم آقای بروجردی و جامعه بین موضوعات در کلام مشهور مطرح بود. اونجا سوال میشد که موضوعات باید موضوعات تمامی علم باشه، محمولات باید محمولات تمامی علم باشه. اما در مسئله غرض، منطق انسان رو از خطای در فکر باز می‌داره. حالا می‌خواد این 10 تا مسئله مشکوکه جزء منطق باشه یا نباشه، منطق 1000 مسئله داشته باشه یا 50 تا مسئله داشته باشه، در ترتب غرض فرقی بین کثرت و قلت مسائل نمی‌کنه. فرقی بین این نیست که این 10 مسئله مشکوکه جز باشه یا نباشه. اما در تشکیل جامع، چه جامع بین محمولات، همون طوری که مرحوم آقای بروجردی فرمودند، و چه جامع بین موضوعات، همون طوری که مشهور قائلند، وجود و عدم حتی یک مسئله فرق میکنه. یک مسئله میبینه جامعه رو عوض میکنه، یک مسئله دخول و خروجش موجب تغییر عنوان جامعه میشود. لذا این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست، اما به مشهور و مرحوم آقای بروجردی این اشکال وارده و به نظر من قابل دفعم نیست به هیچ وجه این اشکال، مگر اینکه بیان مدعاشون رو تغییر بدن و نظرشون مسئله دیگری باشه. و الا این معنایی رو که مشهور قائله و این چیزی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن و نقل شد، این اشکال به اینها غیر قابل اندفاعه. اجازه بدید. طول نفهمیدیم یعنی چه؟ طول یعنی چه؟ طول نداره. 1000 تا مسئله رو یقینیه که جز علم نحوه، 10 تا مشکوکه. اگر شما در استصحاب شک کردید که مسئلتون فقهیه ام مسئلتون اصولیه، این معناش این است که در طول اصالت البراءه قرار گرفته. اگر اصلا این حرف درست نیست، یه مسائلی مسلم جزء مسائل علم اصوله، یه مسائلی هم محل تردیده. حالا اینها همه در یک ردیفه، طول و عرض نداره. مسائل هر علمی، چه اون مسئله ای که در اول کتاب ذکر میشه و چه اون مسئله ای که در آخر کتاب ذکر میشه، از نظر مسئله علم بودن هیچ تقدیم و تأخیری بین اینها وجود نداره. همه اینها مسائل علمند، نه اینکه مسئله بودن یکی در طول مسئله بودن دیگری باشه. اونم با یقین و شک ما مسئله طولیت و عرضیت رو پیش بیاریم. شور در موضوع این حرف رو بزنن، مرحوم آقای بروجردی هم در معمول صدی شست معمولات رو بگن، این حرف قابل تفوه نیست اصلا. اجازه بدید، اجازه. ما میگفتیم اصلا غرض شعبی داره، هر شعبه ای بر یک مسئله ای مترتب میشه. کسی که کل و فاعل مرفوع، اگه کسی فقط یه روز درس سیوطی خوند، کل و فاعل مرفوع به همین مقدار صون اللسان عن الخطأ فی المقال رو داره. یعنی یک شعبه و یک مرحله از غرض بر همین مسئله ترتب پیدا میکنه. این ربطی نداره به حرف امروز ما. نه درست. خب اگر جامعه بین مسائل معلوم شد، اون وقت حرف از اول دیگه باطله. مسائل معلومه چه خصوصیتی داره؟ مسائل معلومه چه نقشی داره؟ جامعه بین مسائل همه علم، لو مسائل معلومه، معلوم بودن و مجهول بودن، چه دخالتی در این معنا میتواند داشته باشد؟ این اشکال رو بله به نوعی و اینا کار میدونم نوعیه، ولی نوعیست که افرادش تمام محمولات علمه. جامعه نوعیه. حالا اشکال دیگری هم که بعد میخواییم بکنیم به ایشون و وقتم نیست حالا، البته مقصود ایشون جامعه نوعیه که حالا ما در این رابطه اشکال دیگری به مرحوم آقای بروجردی داریم. ولی معنای جامعه نوعی چیه؟ معنای جامعه نوعی این است که همه افراد خودش رو زیر پوشش داره. نمیشه یک فردی از افراد انسان در زیر آسمان پیدا بشه که انسانون برش تطبیق نکنه. انسان جامعه نوعیه. کل فرد من هذه الطبیعه، کل مصداق من هذا الکلی، این ینطبق علیه عنوان الانسان. پس با اینکه فردا هم انشالله عرض میکنیم ایشون مقصودشون همون جامعه نوعیه و از این طریق یک اشکال دیگری به نظر من به ایشون متوجهه، اما خب جامعه نوعی که مصادیقش چیان؟ مصادیقش صدی 50 مسائل، صدی 80 مسائل یا 100% مسائل. در حرفی هم که مشهور ذکر میکنن همینطوره. موضوع علم رو جامعه بین موضوعات مسائل گرفتن. چقدر از موضوعات مسائل؟ نصف موضوعات مسائل یا تمام موضوعات مسائل، به حیثی که هیچ موضوعی از موضوعات مسائل باقی نماند الا و اینکه این جامعی که ازش تعبیر میکنن به اسم موضوع علم باید برش منطبق بشه. اگر مثلا ما گفتیم موضوع علم و اصول ادله اربعه است از باب مثال، باید جمیع مسائل اصولیه زیر پوشش همین ادله اربعه و این عنوان باشه از نظر موضوعش. اون وقت اشکال ما وارد میشه که اگر شما جامع رو به دست آوردید پس دیگه مسئله مشکوکه ندارید. نمیشه چی؟ خیلی خوب باشه. ما الان باید جامعه بین محمولات رو در وضع خودمون ملاحظه بکنیم. جامعه حالا اونا ممکنه زیدی معتقده که فلان چیز جز مسئله اصولیه نیست، ما بحثی نداریم با او، گوش بدید شما، ولی ما که برخورد میکنیم ما یه دستمون جامعه، جامعه بین چی؟ محمولات همه مسائل. پس دیگه منتظر چی هستی شما؟ وقتی شما جامعه بین محمولات همه مسائل رو در دست داری پس دیگه نمیتونی در این تردید بکنی که هذه مسئلت نحویه ام لیست به مسئلت نحویه. و اگر در دست نداری جامعه بین محمولات همه مسائل رو پس معیار چیه؟ معیار کدامه که شما در صورت شک میخواید ازش استفاده بکنی؟ به یعنی مهمترین اشکالی که به نظر من بر مرحوم آقای بروجردی و مشهور وارده این اشکاله و قابل دفعم نیست به هیچ وجه. یه اشکال دیگری هم باز اونم به هر دوشون وارده ولی او به این اهمیت نیست و نظیر همین اشکال منتها به صورت دیگر، اونو انشالله فردا عرض میکنیم.